بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت سوم بود، یعنی روایت هشام ابن حکم از امام صادق علیه السلام. من این روایت رو برای رفقا میخونم تا وارد فضای بحث بشن. روایت اینه: ان ابی عبدالله علیه السلام فی میزابین سالا احدهما بولون والآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب صوب رجل لم يزره ذلك. این روایت سوم بود. دیروز هر سه تا بحثی که در این روایت داشتیم مطرح کردیم، هم بحث از نسخه های روایت، هم بحث از سند روایت و هم بحث از دلالت روایت. سه تا نکته در این روایت باقی مانده، این سه تا نکته رو میخواییم مطرح کنیم. بعد از اینکه این سه تا نکته تمام شد، پرونده این روایت هم بسته میشه. نکته اول، نکته اول اینه که رفقای من، ما به وسیله این روایت با اون توضیحاتی که دیروز دادیم، ما به وسیله این روایت اثبات کردیم که باران میتونه آبی که به وسیله بول نجس شده رو طاهر کنه. باران میتونه آبی که به وسیله بول نجس شده رو طاهر بکنه. این نهایت دلالت روایت بود. نهایت دلالت روایت این شد که باران میتونه آبی که به وسیله بول نجس شده را طاهر کنه. این نهایت دلالت روایت. ولی اجماع قائم شده که فرقی بین بول و سایر نجاسات نیست. بنابراین این روایت به کمک اجماع، نه به تنهایی، این روایت به کمک اجماع دلالت میکنه بر اینکه باران میتواند هر آب نجسی را طاهر کنه، اما از اینکه به وسیله بول نجس شده باشه و یا غیر بول. پس اگر ما باشیم و این روایت به تنهایی، این روایت دلالت داره بر این که باران میتونه آبی که به وسیله بول نجس شده را طاهر بکنه، ولی روایت به کمک اجماع وسیع تر از اون دلالت میکنه. این شد نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه که روایت دوم دلالت میکنه بر اینکه باران میتونه پشت بام نجس را طاهر بکنه. این روایت دوم. و روایت سوم دلالت میکنه بر اینکه باران میتونه آب نجس را طاهر بکنه. خب حالا تو نکته دوم خیلی عرض بکنیم که این روایت دوم و روایت سوم تنافی با روایت اول ندارند. روایت اول میگفت باران هر چیزی را طاهر میکنه. این روایت اول میگفت باران هر چیزی را طاهر میکنه. حالا روایت دوم و روایت سوم تنافی با روایت اول نداره. بله، اگر روایت دوم و روایت سوم دلالت بر حصر می کردند، اینجا روایت دوم و روایت سوم تنافی با روایت اول پیدا می کردند. اینجور مثلا اگر روایت دوم اینجوری می گفت، اگر روایت دوم می گفت باران فقط پشت بام نجس را طاهر می کنه، اینجا روایت دوم با روایت اول تنافی پیدا می کرد. یا اگر روایت سوم می گفت باران فقط آبی که به وسیله بول نجس شده را طاهر می کنه، باران فقط این آب را طاهر می کنه، اینجا روایت سوم با روایت اول تنافی پیدا می کرد. ولی فرض اینه که روایت دوم و روایت سوم دلالت بر حصر نمی کنند، داله بر حصر نیستند، لذا بین روایت دوم و سوم و روایت اول تنافی نیست. این مثل اینه که بنده به شما میگم اکرام همه علما واجب هست، بعدن به شما میگم که اکرام علمای عادل هم واجب است. خب اینجا بین دو تا جمله من تنافی نیست. اینم شد نکته دوم. خلاصه نکته دوم اینه که بین روایت دو و روایت سه، بین این دو تا روایت و روایت اول تنافی نیست، چون روایت دو و سه دال بر حصر نیستند. اینم شد نکته دوم. نکته سوم رفقای من، فراموش نکنید که ما به دنبال چی هستیم. ما فعلا به دنبال این هستیم که بگیم باران فعل جمله جزء مطهراته، باران فعل جمله جزء مطهراته. اما باران با چه شرایطی جزء مطهرات هست فعلا در مقام بیان اون نیستیم. فل جمله یعنی همین، فل جمله یعنی باران با قطع نظر از شرایط جزء مطهراته. اما باران با چه شرایطی اشیا را طاهر میکنه فعلا در مقام بیان این نیستیم. خب و وقت این چیزی که ما به دنبالش هستیم که این بود، باران یکی از مطهراته، این چیزی که ما به دنبالش هستیم به وسیله این سروایت کاملا اثبات میشه. اینم شد نکته سوم. با این نکته سوم پرونده روایت سوم هم بسته میشه. بریم سراغ مرحله چهارم. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست. گیج نشید ما کجا هستیم؟ من تکرار بکنم رفقای من، ما مواجه شدیم با یک سوال. سوال اینه آیا باران فرش و لباس نجس را طاهر میکنه؟ این شد سوال. ما مواجه شدیم با این سوال. عرض کردیم برای استنباط حکم باران و برای رسیدن به جواب این سوال باید شش مرحله طی بشه. بعد از اینکه این شش مرحله تمام شد، حکم آب باران به دست میاد و ما به جواب این سواله میرسیم. مرحله اول و مرحله دوم و مرحله سوم به لطف خدا تمام شد. حالا رسیدیم به مرحله چهارم. مرحله چهارم رجوع به اجماع هست، یعنی باید بریم کلمات فقها را بگردیم، در بین کلمات فقها جستجو بکنیم، ببینیم آیا در بین کلمات فقها به اجماع میرسیم یا به اجماع نمیرسیم. خب رفقای من، وقتی ما به کلمات فقها مراجعه میکنیم، میبینیم فقها درباره باران پنج دسته هستند. حالا من این پنج دسته رو میگم و بعضی از عبارتهای فقها هم برای رفقا میخونم. دسته اول، دقت کنید. دسته اول، بعضی از فقها اینجوری فرمودند که باران مثل آب جاری هست. بعد توضیح دادند که باران در چی مثل آب جاری هست. گفتن باران مثل آب جاری هست در چی؟ در این که تمامی اشیاء رو میتونه طاهر بکنه. این شد دسته اول، گیج نشید. پس زمانی که ما مراجعه به فقها میکنیم، میبینیم فقها درباره باران پنج دسته هستند. دسته اول، دقت کنید، بعضی از فقها میگن باران مثل آب جاری هست. بعد گفتن که تو چی باران مثل آب جاری هست، گفتن باران مثل آب جاری هست در این که کلیه اشیاء رو میتونه طاهر بکنه. یعنی همونطوری که آب جاری کلیه اشیاء رو میتونه طاهر بکنه، باران هم در این که میتونه کلیه اشیاء رو طاهر بکنه مثل آب جاری هست. این شد دسته اول. حالا دسته اول مثل کی؟ مثل مرحوم مراقی در لوامع الاحکام و مرحوم اصفهانی. ببینید این فضای درس ما هست. مثل مرحوم نراقی در لوامع الاحکام و مرحوم اصفهانی در کتاب احکام المیا و مرحوم محقق همدانی در کتاب مصباح الفقیه، این سه فقیهی که من نام بردم جزء دسته اول هستند. حالا من عبارت مرحوم نراقی را برای رفقا میخونم. نگاه بکنید رفقای من. مرحوم نراقی فرموده فصلون ماء الغیث بدون تقاطره کل واقف و وجهه ظاهر. یعنی چی؟ یعنی اگر آب باران یه جا جمع شده ولی دیگه باران نمیباره، این آب بارانی که یه جا جمع شده مثل آب ثابت هست، مثل آب واقف هست. یعنی چی؟ یعنی اگر کمتر از کر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه، اگر به اندازه کر یا بیشتر بود به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، در صورت تغییر به وسیله نجاست نجس میشه. خب این ربطی به بحث ما نداره. بعد عبارتیشون ادامه فرموده و معهو کل جاری. و معهو کل جاری یعنی چی؟ فرموده که آب باران در صورت بارش، یعنی باران در صورت بارش، یعنی بارانی که داره میباره، فرموده بارانی که داره میباره مثل آب جاری هست. میگیم در چی مثل آب جاری هست؟ فرموده فی عدم انفعالی بالملاقات و تطهیره لما نجس من المیاه و الاراضی و غیره ما من الثياب و الاواني. فرموده که بارانی که داره میباره مثل آب جاری است در دو چیز. یک، این بارانی که داره میباره به صرف ملاقات با نجاست نجس نمیشه، یکی. دو، این بارانی که داره میباره کلیه اشیاء رو میتونه طاهر بکنه، آب نجس رو میتونه طاهر بکنه، زمین نجس رو میتونه طاهر بکنه، غیر آب و زمین هم میتونه طاهر بکنه. ملاحظه میکنید ایشون فرمود که بارانی که داره میباره مثل آب جاری است در این که میتونه کلیه اشیاء را طاهر بکنه. این عبارت مرحوم نراد. عبارت مرحوم اصفهانی در کتاب احکام المیا، من براتون بخونم. عبارت ایشون اینه، فرموده انهو، یعنی باران، انهو حین النزول، یعنی باران هنگام بارش، این بارانی که داره میباره فی حکم الجاری، در حکم جاری هست. میگین در چی؟ بعدش داره یطهر ما لاقاه ولا ینفع منه، این بارانی که داره میباره مثل آب جاری هست، تمام اشیاء نجس رو میتونه طاهر بکنه و به صرف ملاقات با نجاست هم نجس نمیشه. اینم عبارت مرحوم اصفهانی در کتاب احکام المیام. عبارت مرحوم حاج آقا رضای همدانی در کتاب مصباح الفقیه، اگر من بله پیدا کردم، عبارت مرحوم حاج آقا رضای همدانی اینه. ببینید ایشون فرموده ان الاقوا ما هو المشهور. اقوا قول مشهوره. قول مشهور چیه؟ قول مشهور اینه من ان ما المطر لا ينجسو حال نزوله مطلقا. آب باران در حال بارش نجس نمیشه، چه کم باشه چه زیاد. حالا این شاهد مثال ما از اینجا به بعده. بعد مرحوم حاج آقا رضا میفرماید که یطهر کل ما یلاقیه به شرط قابلیت المحل کلماء الجاری. ملازمه چه عبارت قشنگی. میفرماید که باران در حالی که داره میباره مثل آب جاری هست. در چی؟ در این که کلیه اشیا رو میتونه طاهر بکنه، البته به شرطی که اشیا قابلیت برای تطهیر داشته باشن. ولی کلب هرچی آب باران بهش بباره اصلا کلب قابلیت تطهیر نداره. ملاحظه کردید؟ ایشو دسته اول از فقها. گیج نشید، تکرار بکنم، ما زمانی که به کلمات فقها مراجعه میکنیم میبینیم که فقها پنج دسته هستند. دسته اول، بعضی از فقها میفرمان که باران مثل آب جاری هست. میگیم در چی؟ میگن در این که میتونه کلیه اشیا را طاهر بکنه. ایشو دسته اول. دسته دوم، بعضی از فقها فرمودن باران مثل آب جاری هست و سلام، دیگه بیان نکردند که باران در چی چی مثل آب جاری هست، فقط گفتن باران مثل آب جاری هست، دیگه وجه شبه رو بیان نکردند. مثل مرحوم ابن براج در کتاب مهذب، مرحوم علامه در قواعد و در منتها و در تذکره، شهید اول در بیان، محقق کرکی در جامع المقاصد، شهید ثانی در روض الجنان، محقق قمی در غنایم الایام، صاحب جواهر در جواهر. اینم شد دسته دوم. من یک کمی از عبارت فقها را برای رفقا میخونم. مرحوم ابن براج در کتاب مهذب می‌فرمایند و ماء المطر اذا کان نازلا من السماء فحکمه حکم ماء الجاری. فرموده آب باران زمان بارش، یعنی باران زمانی که میباره، مثل آب جاری هست. دیگه نفرموده مثل آب جاری هست در چی، گفته مثل آب جاری است. خب زمانی که انسان یه چیزی را تشبیه میکنه به یه چیز دیگه، مثل اینجا که باران تشبیه شده به آب جاری، این ظاهرش اینه که در کلیه احکام مثل آب جاری هست. این عبارت مرحوم ابن براج. عبارت مرحوم علامه در کتاب قواعد، من برای رفقا بخونم. ببینید مرحوم علامه در قواعد میفرماد که و ما المطر حال تقاطره کل جاری. ملاحظه میکنید؟ فرموده که آب باران در حال بارش، یعنی باران در حال بارش مثل آب جاری هست. ببینید نگفته در چی چی. من یه نکته تذکر بدم رفقای من، علامه حلی جزء کسانی هست که آب جاری رو دو نوع میدونه. میفرماد که آب جاری بر دو نوعه، یک آب جاری قلیل، دو آب جاری کثیر. آب جاری قلیل یعنی آبی که به مقدار کر نرسیده. نظر علامه حلی اینه که اگر آب جاری قلیل بود، یعنی به مقدار کر نرسیده بود، این آب جاری قلیل مثل آب قلیل غیر جاری هست، یعنی مثل آب یک لیوان هست. آب جاری قلیل مثل آب یک لیوان هست، آب لیوان آب قلیل غیر جاری هست. بنابراین آب جاری قلیل به صرف ملاقات با نجاست نجس میشه، ولی اگر آب جاری کثیر بود، یعنی به اندازه کر بود یا بیشتر بود، این آب جاری کثیر حکم آب جاری را داره، یعنی به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، و اگر برخورد با نجاست کرد و تغییر کرد نجس میشه، و وقت تطهیرش هم فقط با زوال تغییره، چیز دیگه لازم نداره. این نظر مرحوم علامه حلی در باب آب جاری هست. حالا این که مرحوم علامه میفرماید که باران مثل آب جاری هست، تو ذهنتون باشه. مرحوم علامه که میفرماید باران مثل آب جاری هست، آب جاری رو دو نوع میکنه، آب جاری قلیل و کثیر، درباره هر کدوم یه حکم خاصی صادر میکنه، ولی درباره باران معتقده است که آب باران چه قلیل باشه چه کثیر باشه حکم آب جاری را داره، اونم حکم آب جاری کثیر را داره. این تو ذهنتون باشه. اینم عبارت مرحوم علامه. عبارت شهید اول رو برای رفقا در کتاب بیان بخونم، نمیخوام همه عبارت ها رو بخونم، ولی خواهش که از رفقا دارم اگر میخواید فقیه بشید حتما عبارت های فقها را بخونید. عبارت مرحوم شهید اول در کتاب بیان اینه، نگاه کنید رفقای من، فرموده و ما المطر نازلن کل جاری، آب باران در حالی که داره نازل میشه از آسمان، آب باران یعنی باران در حال بارش، فرموده مثل آب جاری است، نفرموده در چی. اینم شد دسته دوم. دقت کنید دسته سوم، بعضی از فقها فرمودن باران مثل آب جاری هست و نفرمودن که باران در چی مثل آب جاری هست، یعنی مثل طایفه چندم دوم. ولی فرق این دسته سوم با دسته دوم در اینه، دسته سوم فرمودن باران مثل آب جاری هست، نفرمودن در چی باران مثل آب جاری است، ولی نقل اجماع کردن. این دسته سوم فرقش با دسته دوم فقط در نقل اجماع است، یعنی فرمودن بل اجماع باران مثل آب جاری است، مثل مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده. من عبارت محقق اردبیلی رو برای رفقا میخونم، نگاه بکنید. جعلهم ما الغیث کل جاری مع عدم اشتراط الکریت فیه بالاجماع، یعنی فقها آب باران را مثل آب جاری قرار دادن، نفرموده در چی؟ وجه شبه را بیان نکرده، ولی ادعای اجماع فرموده، یعنی بالاجماع فقها آب باران را مثل آب جاری قرار دادن. اینم شد دسته سوم. دسته چهارم، دقت، بعضی از فقها فرمودن بارانی که داره میباره مثل آب جاری است، ولی به یه شرط، به شرط اینکه این باران جاری باشه. مثلا فرض کنید باران داره میباره روی پشت بام، و وقت این باران از تو نافتونه جاری هست، و وقت این بارانی که جاری هست از توی نافتونه، این بارانی که جاری توی نافدونه هست مثل آب جاری هست. عرضم میرسید من چی دارم میگم؟ پس دسته چهارم، بعضی از فقها فرمودن که باران مثل آب جاری هست، ولی به شرطی که این باران جاری باشه. مثلا فرض کن باران روی پشت بام بباره، بعد این آب جاری بشه، وقت این آبی که جاری میشه مثل آب جاری هست. مثل کی؟ مثل مرحوم نراقی در مستند و شیعه و مرحوم صاحب معالم در بخش معالم. من عبارت مرحوم نراقی رو برای رفقا میخونم. ملاحظه بکنید مرحوم نراقی چی میفرماد؟ لا خلاف، ادعای اجماع فرموده، لا خلاف فی انهو حالت تقاطر معل جریان کل جاری. ملاحظه میکنید؟ یعنی باران به شرط جریان مثل آب جاری هست. اینم شد دسته چهار. دسته پنجم، دقت بفرمایید، بعضی از فقها فرمودن که بارانی که داره میباره مثل آب جاری هست، ولی یه شرط گذاشتن، فرمودن این بارانه به شرطی که از نافتان جاری بشه مثل آب جاری هست. ملاحظه میکنید من چی دارم عرض میکنم؟ فرمودن باران مثل آب جاری است، ولی به شرطی که این باران از نافتون جاری بشه. مثلا باران میباره روی پشت بام، و وقت این باران از نافتون جاری میشه، و وقت این آبی که از نافتون جاری میشه مثل آب جاری هست، فقط نافتون نه چیزی دیگه. ملاحظه میکنه فرق بین دسته پنجم و دسته چهارم؟ دسته چهارم میگفت به شرط جریان، ولی دسته پنجم خصوصیت قائل شده، فرموده به شرط جریان از نافتونه. این هم شد دسته پنجم. تو جزوه ها من یه توجه نوشتم. توجه اینه رفقای من، ما زمانی که به عبارت شیخ طوسی در کتاب مبسوط نگاه میکنیم، شیخ طوسی میفته تو دسته پنجم. یعنی عبارت شیخ طوسی در مبسوط دلالت میکنه بر اینکه باران به شرطی که از نافتون جاری بشه مثل آب جاری هست. لذا مرحوم علامه حلی در کتاب منتها به شیخ طوسی اسناد داده که شیخ طوسی در کتاب مبسوط جاری شدن باران از نافتون را شرط میدونه برای اینکه باران بشه مثل آب جاری. این عبارت شیخ طوسی در مبسوط که آدرس دادم مراجعه کن. ولی زمانی که ما مراجعه می کنیم به عبارت شیخ طوسی در کتاب تهذیب، شیخ طوسی میفته تو دسته چهارم. میفته تو دسته چهارم. دسته چهارم کیه بودن؟ میگفتن که باران به شرط این که جاری بشه مثل آب جاریه، دیگه صحبتی از نافتونه نیست. از آن میرسید شیخ طوسی در کتاب تهذیب از عبارتش در میاد که جزء دسته چهارم هست. چرا؟ چون شیخ طوسی، دقت کنید، در کتاب تهذیب برای متحر بودن آب باران استدلال کرده به صحیحه علی ابن جعفر، و وقت در صحیحه علی ابن جعفر جریان باران هست نه جاری شدن باران از نافتونه. ارزم میرسید چی شد؟ تا اینجا چه کار کردیم؟ پس شیخ طوسی در مبسوط میگه جاری شدن از نافتونه شرطه برای که آب باران بشه مثل آب جاری، ولی از عبارت شیخ طوسی در تهذیب در میاد که آب باران اگر بخواد بشه مثل آب جاری شرطش جریانه، نافتونه خصوصیت نداره. اینم از تهذیب در میاد، چون شیخ طوسی در تهذیب استدلال کرده به صحیحه علی ابن جعفر، و وقت در صحیحه علی ابن جعفر جریان وجود داره نه جریان از نافتونه. بنده عرض میکنم شاید بتونیم کلام شیخ طوسی در تهذیب را با کلام شیخ طوسی در مبسوط یکی بکنیم. چرا؟ چون درسته که در صحیحه علی ابن جعفر کلمه جریان آمده نه جریان از نافتونه، ولی شیخ طوسی از جریان در صحیحه علی ابن جعفر جریان از نافتونه فهمیده. لذا شیخ طوسی می فرماید که باران مثل آب جاری است به شرط اینکه این بارون از نافتونه جاری بشه. یعنی بارونی که از نافتونه داره جاری میشه مثل آب جاری هست. بنابراین نظر شیخ طوسی همه جا میشه یکی، لذا مشهور به شیخ طوسی اسناد دادن که شیخ طوسی جاری شدن باران از نافتونه را شرط میدونه برای که باران بشه مثل آب جاری. نتیجه نهایی بس اینه. با این روایات و اجماع ما به این نتیجه میرسیم که باران فل جمله جز مطهراته، باران فل جمله مثل آب جاری هست بل اجماع. ادعای اجماع هم داریم، چنان که مرحوم صاحب حدائق ادعای اجماع فرموده، صاحب حدائق ادعای اجماع فرموده که آب باران بل اجماع شبیه به آب جاری است، منتها شبیه به آب جاری است فل جمله، یعنی با قطع نظر از شرائط. اینم شد مرحله چهارم که با دقت مطالعه می کنید. البته درس مطالعه نداره، یه نگاهی به کلمات فقها می کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.